بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید این بحثی که ما داشتیم و ادامه خواهیم داد به نوعی تاریخ فلسفه ملا صدرا هم هست. ما معمولا تاریخ فلسفه اسلامی داشتیم، حالا صرف نظر از نقدهایی که به روش ها و چگونگی ها تو این بحث ها هست، اما معمولا اون چه که مطرح بوده تاریخ فلسفه اسلامی بوده و معمولا هم از فارابی شروع می شده به ملا صدرا ختم می شده و بعد از ملا صدرا هم یه اشاره های خیلی اجمالی در واقع صورت می گرفته، ولی تاریخ فلسفه ملا صدرا به صورت مفصل کمتر مورد بحث واقع می شده. که خب این بحثایی که ما داریم به نوعی این بحث رو هم پوشش میده. نکته دوم که شاید کمتر از نکته اول هم بهش پرداخته شده و ما میخوایم خیلی مفصل اون رو بررسی بکنیم، وجهه حکمی تاریخ بیداری ایرانی ها در این دو سه قرنه هست. خب ببینید تو این دو قرن اخیر تحولات اجتماعی سیاسی فرهنگی بسیار بسیار زیادی در ایران رخ داده، حتی در منطقه، و در واقع یکی از این زنجیره تحولات تحولاتی است که ما میتونیم ذیل سیر تاریخی بیداری ایرانیان بیان بکنیم. ولی معمولا به جنبه های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی این زنجیره تحولات توجه شده، ولی به وجهه حکمی این مسیر و به نقش حکمت و فلسفه به ویژه حکمت متعالیه در رقم زدن این تاریخ بیداری خیلی خیلی کم توجه شده. که خب حالا این بحثایی که ما بهش میپردازیم این در واقع جنبه رو هم پوشش میده. اما بحثی که در جلسه گذشته داشتیم خب یه تحلیل بی سابقه یا کم سابقه است. خب معمولا به جنبه های عرفانی مرحوم بیدابادی، کراماتشون، مختصری از زندگیشون عرض به حضور شما، که شاگرداشون، این که شاگرداشون کیا بودن، خب بحثایی شده، یا حالا نامه هاشون جمع‌آوری شده، ولی این که این نامه ها مورد کالبد شکافی قرار بگیره و دستگاه فکری حوزه بیدابادی یا مرحوم بیدابادی به دست بیاد، ویژگی های فکری، نگاه حکمی و محورهایی که حوزه تفکر ایشون و شاگرداشون داشتند چی بوده، خب این خیلی کم مورد توجه واقع شده. نمیخوایم بگیم اصلا توجه نشده، ولی خیلی کم توجه شده. ببینید کسایی مثل مرحوم بیدابادی یا مرحوم حسین قلی همدانی یا سید احمد کربلایی یا محمد بهاری. ببینید اینا آدمایی نبودن که اهل طول و تفصیل باشند، نگارش های متول داشته باشند، خیلی گزیدگو بودند و نکات رو سعی می کردن که بسیار مختصر و مفید بیان بکنند. بنابراین نکات کلیدی که در مباحث این افراد به دست میاریم خیلی جای مانور داره. ببینید در همین نکات مختصری که مرحوم بیدآبادی بیان کردند کاملا این را رسوندن که عقل در دستگاه حکمی مرحوم بیدآبادی، یا حالا بگیم دستگاه حکمی عرفانی مرحوم بیدآبادی، یک امر طفیلی نیست. به صراحت تأکید داره که عقل حجته، عقل ایصال علت طریق میکنه. ببینید اینا نکاتی نیست که بدون تدبیر و تدبر و تفکر به زبون آورده شده باشه یا به قلم نگارش در اومده باشه. در حوزه بیدآبادی نقد عقل متفاوت است با نقد عقل در حوزه عرفانی ابن عربی. ببینید این نکته را من خواهش میکنم توجه داشته باشید، بسیار بسیار مهمه. بله اصلا ببینید این بله اصلا ببینید حالا این نکته ایست که میخواستم عرض بکنم. ببینید اصلا این که مرحوم بیدآبادی میاد و حکمت رو مطرح میکنه و در یکی از نامه هاشون بیان میکنن که سلوک بدون حکمت نظری و عملی صورت نمیگیره، ولی در دو جا در دو تا از نامه هایی که به دو نفر مختلف نوشتند تصریح دارند که این حکمت نمیتونه حکمت مشائی باشه، حتی نمیتونه حکمت اشراقی باشه، نمیتونه از نوع بحثای کلامی باشه، نمیتونه از نوع فلسفه یونانی باشه. یعنی کاملا مرحوم بیدآبادی مرز خودش رو با همه اینها به طور مشخص و با اسم با عنوان در واقع متمایز میکنه. اما دقت بفرمایید، ببینید همه فلاسفه ما به نقد عقل پرداختن. یعنی شما نقد عقل نظری و نقد عقل عملی رو در فلسفه فارابی دارید، در فلسفه ابن سینا دارید، سهروردی، ملا صدرا، اصلا همه فلاسفه اسلامی. ببینید ما هیچ فیلسوفی در تاریخ فلسفه اسلامی نداریم که ضرورت و نیاز به نبوت و امامت رو مطرح نکرده باشه. خب چگونه رسیدن به این نیاز؟ چگونه رسیدن به این ضرورت؟ این به جهت شناسایی محدودیت‌های عقل نظری و عقل عملی است که از طریق کالبد شکافی عقل توسط خود عقل رسیدن به محدودیت ها، و لذا عقل را از حیث عقل زیر تیغ نقد عقل قرار دادند. پس نقد عقل یک در واقع کار تاریخی است در همه مکتب‌های فلسفه اسلامی که عمدتاً سه مکتب هم هست. خب ببینید، در عرفان هم عقل کاملا مورد نقادی قرار گرفته، اما نقادی که فیلسوف از عقل به عمل میاره تفاوت بنیادی داره با نقادی که عارف در دستگاه‌های متصوفه و عرفان‌های غیر صدرایی، نقدی که این نوع دستگاه‌های تصوف و عرفان به عمل میارند کاملا متفاوت است از نقدی که در حکمت و عرفان صدرایی به عمل میاد. در عرفان، در اون نوع دستگاه‌های تصوف و عرفان غیر عرفان صدرایی، معمولا عقل فاقد اعتباره، عقل ذاتن خطاکاره. بر همین اساس کشف و قلب از یه طرف، وحی و شریعت از طرف دیگه میان و این نقیصه های عقل رو جبران میکنن. و بنابراین در دستگاه ابن عربی عقلی که معتبره عقل منوره، عقل مؤیده. البته ابن عربی این بحث رو مطرح میکنه که عقل در یک قلمرو بسیار بسیار محدودی که همون بدیهیات اولیه باشه، حالا یه نحوه اعتبار ذاتی براش قائل میشه و تو اون محدوده در واقع خطا چندون جایگاهی نداره. اما اون مسیر رو ما نمیتونیم تا یه مسیر طولانی پیش ببریم و بخوایم به نتایجش معتقد و ملتزم و در واقع مقید باشیم. بر همین اساس در واقع از همون ابتدا قائل به این میشن که باید انسان دستش در دست استاد باشه و سیر و سلوکی داشته باشه و در این سیر و سلوک به حقایقی برسه و عقلش منور به نور اون حقایق بشه. ولی همونطور که عرض کردم چندین بار به مناسبت‌های مختلف ما این نکته رو تکرار کردیم، بله عقل منور بسیار بسیار امر مبارکی است و ملا صدر به شدت از اون استقبال میکنه. ولی چگونه میشود که این عقل مؤید میشود؟ چگونه میشود که این عقل منور میشود؟ بله، چه مسیری طی می شود که عقل به نور می رسه؟ اینجا چه تضمینی هست که عقل در واقع به شبه نور نرسیده باشه؟ اینجا چه تضمینی هست که عقل منور به نور کاذب نشده باشه؟ در حقیقت بحث این است که چرا شرع و چرا قلب؟ بله این دوتا یه دفعه سرکلشون از کجا پیدا شد که حالا میخوان نقیصه های عقل رو جبران بکنن؟ چرا شهر؟ چرا قلب؟ و ثانیه کدام شهر و کدام مسیر سلوکی قلب؟ هم مسیرهای سلوکی متعدده، هم شریعتها و دینها و مذهبها متعدده. بنابراین ببینید اینجاست که عقل نمیتونه نقش توفیلی داشته باشه. یعنی یه قلمرو حداقل هست که عقل نقش بل اصالت، نقش بل استقلال ایفا میکنه. همینجاست که مرحوم بیدابادی میگه عقل ایصال علت طریق میکنه. همینجاست که میگه عقل حجته. این یک تفاوت خیلی خیلی جدی است و همین باعث میشه که دستگاه عرفانی حوزه بیدابادی شکل و شمایل صدرایی به خودش بگیره. بر همین اساس هم هست که مرحوم بیدابادی تصمیم میگیره که حکمت متعالیه رو در واقع محور کار خودش قرار بده. این در واقع یه جمع‌بندی بود که من میخواستم از بحث جلسه گذشته در واقع داشته باشم. خب اما من اینجا قبل از اینکه بحث جلسه گذشته رو پیگیر بشم میخوام یه پرانتزی اینجا باز بکنم. ممکنه این سوال پیش بیاد که در واقع اصلا این بحث ها برای چی؟ چه فایده ای داره؟ به قول معروف ثم مازا. حالا ما در واقع حوزه مرحوم بیدابادی رو هم بحث کردیم، واقعا میخوایم به کجا برسیم؟ چه کار بکنیم؟ چه ضرورتی داره در وضعیت فعلی ما، در زمین و زمانه‌ای که ما در واقع به سر میبریم؟ ببینید در واقع من برای پاسخ به این سوال چهار نکته رو میخوام عرض بکنم. نکته اول این که تاریخ اجتماعی سیاسی این دو قرنه اخیر نشون میده که این حوزه مرحوم بیدابادی و کلیه حوزه ها و شاخه هایی که از این حوزه منشعب شدند به شدت جریان ساز بودند و جریان‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی رو در این تاریخ دو سه قرنه اخیر ایجاد کردند. اون هم نه فقط در ایران، بلکه در ایران و به ویژه عراق و حتی مصر و لبنان و کلاً منطقه میانه. نکته دوم این که در این دو قرن اخیر ما اصلا نهضت‌های اجتماعی سیاسی زیادی داشتیم و جالب این که رهبران این نهضت‌ها از همین حوزه‌ها و شاخه‌های منشعب از حوزه مرحوم بیدابادی بیرون اومدند و این رهبران شکل گرفتند. نکته سوم این که شاخه ها و حوزه های منشعب از حوزه بیدابادی بسیار بسیار گسترده بوده. واقعا این گستردگی اصلا بی سابقه بوده و نظیری ما نمیتونیم براش داشته باشیم. حالا به خصوص اگه ما بحثمون برسه امروز، یه شمایی از این گستردگی رو ما نشون میدیم که چقدر گسترده بوده و تاثیرگذاری اجتماعی سیاسی فرهنگیش هم اتفاقا به واسطه همین گستردگی بوده. و بالاخره نکته چهارم این که این حوزه ها و شاخه ها با این گستردگی که داشته در این 200 ساله، حکمت متعالیه یا به عبارتی اندیشه های ملا صدرا رو تبدیل کرده به یک گفتمان اجتماعی. ببینید تا قبل از حوزه بیدابادی اندیشه های ملا صدرا خب در کتاب های ملا صدرا بود، یا حالا در ذهن ها و کتاب های شاگرد های ملا صدرا و حالا همچنین شاگرد های شاگرد ها. وقتی شما شاگرد های ملا صدرا را از زمان خود ملا صدرا تا مرحوم بیدابادی پیگیر بشید و دنبال بکنید، در واقع یک طیف خیلی محدودی رو شما باش مواجه میشید. ولی از زمان مرحوم بیدابادی و به خصوص شاگردای مرحوم بیدابادی که حالا ما اشاره میکنیم به سه حوزه اصلی از حوزه بیدابادی که منشعب شده و گستردگی هر کدوم از این سه حوزه و تداخلات که این سه حوزه در هم دیگه و با هم دیگه داشتند و منجر شدند به مدرسه های بسیاری در شهرهای مختلف، چه در ایران و چه در عراق، اندیشه های ملا صدرا به نوعی شکل گفتمان اجتماعی رو پیدا میکنه، یعنی به صورت گسترده مورد مطالعه قرار میگیره، به صورت گسترده مورد بررسی و نقد و تدریس واقع میشه. اصلا خود نقد و نقادی یکی از جنبه های گفتمان سازی از یک عقیده است، از یک مکتبه، از یک نظریه است. وقتی یک نظریه حتی به صورت گسترده مورد نقد و بررسی قرار میگیره، خود همین نقد و بررسی دخالت داره در گفتمان سازی اون نظریه. ولی خب نقد گسترده یکی از جنبه هاست، تدریس به صورت گسترده، مطالعه و گفتگو پیرامون اون اندیشه ها، تألیف و تحشیه و تعلیقه بر کتاب های ملا صدرا و اینکه کتاب های ملا صدرا رسما در مدرسه های بسیاری و در حوزه های بسیاری به عنوان اصل و کتاب رسمی قرار بگیره و کتاب های ابن سینا و سهروردی توفیل اون کتاب ها مورد تدریس واقع بشه. این یک چیز نوظهوریست. خب حالا با توجه به این 4 نکته شما باز میتونید همچنان حق دارید بپرسید که باز هم در واقع این بحث ها برای چی و ثم مازا و چه دردی از زمانه ما در واقع برطرف میکنه. در اینجا من باید به این نکته اشاره بکنم که خب ما یه انقلاب بسیار بسیار عظیم و گسترده‌ای رو انجام دادیم، انقلابی که در واقع سرمنشأ بسیاری از تحولات منطقی و جهانی شد. حتی در تحلیل‌های افرادی مثل الوین تافلر اصلاً انقلاب اسلامی ایران منشأ فروپاشی نظم جهانی شد و جهان رو برد به یک سمت و سوی دیگری. و خب این تأثیرات همچنان هم ادامه داره. وضعیت منطقه به کل در اثر انقلاب ما به هم ریخت و شکل و شمایل دیگری پیدا کرده و داره میکنه. خب ببینید، انقلاب ما مثل هر انقلابی یک سلسله عواملی، یک سلسله زمینه‌هایی، بسترهایی در واقع یه همچی جریانی رو رقم زده. این جریان که تو هوا و تو خلا رقم نمیخوره و آنچه که بستر سازش بوده فقط و فقط عوامل اقتصادی و عوامل اجتماعی و سیاسی نبوده. علاوه بر اونها ریشه های حکمی فلسفی هم داشته. رهبران این نهضت و پیشبرندگان این نهضت در واقع یک وجه اصلی شخصیتشون حکمت بوده، فلسفه بوده. و جالبه غالب این شخصیت ها هم از همین حوزه ها و شاخه های منشعب از حوزه مرحوم بیدابادی و از اون سه حوزه اصلی منشعب از حوزه مرحوم بیدابادی در واقع بیرون اومدن. پس بنابراین انقلاب ما یک زیر ساخت حکمی فلسفی هم داشته و البته زیر ساخت عرفانی، معنوی، اخلاقی، فقهی هم داشته. خب حالا اگر این مسئله برای ما بسیار بسیار مهم باشه، در حقیقت آسیب شناسی این انقلاب ما، آفتشناسی انقلاب ما، حفظ دستاوردهای این انقلاب ما، حفظ اصالتهای انقلاب ما منوط است به این که ما دقیقاً ریشه های این انقلاب رو کالبد شکافی دقیقی کرده باشیم، به نحو درست شناسایی کرده باشیم. در غیر این صورت ما نمیتونیم از دستاوردها و اصالتهای انقلاب نگهداری بکنیم و اونها رو در واقع تداوم ببخشیم. به خصوص وضعیت امروزه ما نشون میده که انقلاب ما یه وجهش داره به شدت مورد تأکید و مورد تمرکز واقع میشه و در حال غفلت از سه وجه دیگرش هستیم. اون وجهی که به شدت در واقع مورد تأکید داره واقع میشه بحث فقه و فقاهته، ولی ساحت اخلاقی انقلاب، ساحت معنوی انقلاب، ساحت حکمی این انقلاب به شدت داره مورد انکار واقع میشه در خیلی از بحث ها، در خیلی از حوزه ها. احسن. حالا ببینید، در واقع اصلا بحث همینه که فقه، ببینید در دستگاه معرفتی و در واقع حکمی شیعه اثناعشریه، فقه و حکمت و وحی و عرفان یه دستگاه رو میسازند. نمیشه وجه از اون رو در واقع جدا کرد و به شکل همون اصیل خودش حفاظت کرد. مثلا شما اگر بخوای فقه رو از این دستگاه برداری، عرفانش دیگه همون عرفان نمیتونه باشه، حکمت و اخلاقش نمیتونه دیگه همون حکمت و اخلاق باشه. عکسش هم همینطوره. یعنی شما نمیتونی عرفان رو حذف کنی و فقهش همون فقه باشه، حکمتش همون حکمت باشه. کاملا دقیقاً منتها. ببینید اون فقها در واقع باید تحلیل بکنن که چرا این اتفاق افتاده. این که در واقع این وجهه فقهی هم که علی‌الظاهر مورد تأکید واقع میشه، چرا اون روح رو نداره، اون حیات رو نداره؟ به جهت این است که بریده شده است از اخلاق، بریده شده است از معنویت، بریده شده است از حکمت و معرفت. ببینید حکمت و معارف اهل بیت اگر در ما جایگاه نداشته باشد، فقهش هم نمیتونه جایگاه داشته باشد. اگرم یک جایگاهی داشته باشد، یک جایگاه سوری داره. این همون نکته است که ملا صدرا به شدت در همه کتاب‌های خودش مورد تأکید قرار میده و هشدار میده به جمودگرایی، به ظاهرگرایی دینی، به جمودگرایی دینی. وقتی حکمت جایگاه نداشته باشه، فقه همون جایگاه رو نداره. اصلا ببینید حکمت الهی است که بستر ساز فقه هست. فقه که نمیتونه به تنهایی بستر سازی خودش رو هم به عهده بگیره. که حوزه‌ای که بیش از 99 درصدش فقهه و بی توجه هست به حکمت و عرفان و اخلاق، و حتی بعضن اونها رو به عنوان این که یونانیست مورد انکار قرار میده. خب این حوزه درسته علی‌الظاهر تأکید میکنه بر فقه، 99 درصد بحث ها هم فقه و اصوله، اما فقه نمیتونه بستر سازی بکنه برای فقه. اونی که بستر سازی میکنه برای فقه حکمت معارف اهل بیت علیهم السلام. خب بنابراین ببینید اینجا درد زمانه ما در رابطه با صیانت و حفاظت از انقلاب ما و اصالت های انقلاب ما در این نهفته است که ما کم کم داریم غافل میشیم از ریشه های مختلف این انقلاب. یه ریشه را میخوایم حفظ بکنیم، از سه ریشه دیگه غافلیم. البته این اتفاقی هم که الان افتاده قطعا اتفاقات سیاسی اجتماعی درش بی تأثیر نیست. ببینید وقتی که اون افرادی که پیش برنده این انقلاب بودن و دستیار امام بودن، مثل علامه شهید مطهری، مثل شهید مفتح، مثل شهید باهنر، مثل شهید بهشتی. خب ببینید اینا در واقع میشه گفت که ستونها و استوانه های این انقلاب بودن بعد از خود حضرت امام، و همه اینا شخصیت حکم فلسفی داشتن، همه اینا شخصیت اخلاقی داشتن. بنابراین این که دست انقلاب کوتاه میشه از چنین شخصیت هایی و حالا شخصیت های دیگه که حالا اینجا بخوایم همه رو اسم ببریم، ولی خب اینا خیلی از دست دادن اینا تأثیر داشته در این اتفاقی که رخ داده. خب اینا دستن در کار مستقیم امور بودن، چه قبل از انقلاب چه بعد از انقلاب. حالا صرف نظر از این بحث، خلاصه این که ما اگر بخوایم انقلابمون رو دریابیم باید ریشه های انقلابمون رو دریابیم، و این ریشه های انقلاب خب مختلف بودند. بنابراین ما نباید غافل باشیم از وجهه حکمی انقلاب. اصلا اگر شما وجهه حکمی و اخلاقی و عرفانی انقلاب رو بخوای منکر بشی و بذاری کنار، حالا یا مقفولون ان قرارش بدی، اصلا ما هدفمون رو در انقلاب گم میکنیم. خب حالا از این بحث ها در واقع بگذریم. بفرمایید.
ادامه بدیم تا در به این قلاب محبوب بشه، چیزی شد اون خود مورد خط هم به این باقی میشه. مثلا بعضی بگم تفکر این قلاب در بارد احساس باز معنوم میکنن، یا مثلا یعنی جمع گرایی خواهش ما این اصطلاح میشه ما به دل های این قلاب این هم قرار میدید، یا در بارد یکی از سال دارم.
ببینید این بحث انقلابیگری و تفکر انقلابی در واقع نباید خودش دوچار ظاهرگرایی و جمودگرایی بشه، و الا در واقع خود انقلاب رو میخوره و ساقط میکنه و از بین ببره. خب همین، ببینید کاملا بله، ببینید شما اگر وجهه حکمی اخلاقی عرفانی انقلاب رو ما بذاریم کنار، اصلا نمیتونیم تعریف درستی داشته باشیم از انقلابیگری، نمیتونیم تعریف درستی داشته باشیم از تفکر انقلابی، از زندگی انقلابی، از سبک زندگی انقلابی. ببینید صیانت از همه این امور ریشه داره در وجهه حکمی اونها، ریشه داره در وجهه اخلاقی اونها. شما نمیتونه اخلاق بذاری کنار در تفکر انقلابی گرید و یه انقلابی گری واقعی به معنای اسلامیش باشی. توجه میکنی؟ خب این بحث‌ها بحثایی هم نیست که الان مطرح شده باشید. ببینید اگه دقت بکنید مشابه این بحث‌ها زمان حضرت امام علی هم بوده، زمان حضرت امام حسن، زمان حضرت امام حسین علیهم السلام هم بوده، هم این افراط‌ها هم اون تفرید‌ها اون زمان هم بوده. مسیر درست رو ائمه ما بر اساس ملاک ها و معیارهای مختلف فقهی، اخلاقی، حکمی، معرفتی و عرفانی نشون دادند و پیش بردند. برای همین در واقع ما حتی در شعارهای انقلاب هم نباید دچار سطحی نگری بشیم، باید عمق را ببینیم. توجه میکنید؟ به هر حال اینجا حالا بحث های مختلفی قابل طرحه. البته ببینید از حیث های مختلف مکتب صدرا مورد نقد واقع شده. مثلا فرض بگیرید در به خصوص حوزه ملا حسین قلی همدانی و بعضی از شاخه هایی که از این حوزه منشعب شده، خب ما نقدای جدی میبینیم که بر ملا صدرا شده، از جمله مرحوم سید احمد کربلایی در نامه هایی که با مرحوم محمد حسین کمپانی، محمد حسین اصفهانی رد و بدل شده، خب نقدای جدی در واقع وارد کرده. یا مثلا مرحوم میرزا ابوالحسن جلوه، خب نقدای جدی داره، به همین حرکت جوهریش هم نقد زیاد وارد شده. ببینید ما اساتیدی که فلسفه ملا صدرا رو مورد نقد قرار دادن داشتیم، یا حتی ببینید نظریات مختلفی که دادن. معمولاً فیلسوفانی که از حوزه حکیم رجب علی تبریزی بیرون اومدند و سبک و سیاق و سلیقه استادشون رو نگه داشتند، چون ما داشتیم افرادی که از این حوزه بیرون اومدند ولی سبک و سیاق ملا رجب علی رو نداشتند. ولی خب اساتیدی هم داشتیم که چرا؟ خب اینا غالبا در واقع مورد نقد قرار دادند تفکر ملا صدرا رو. شما بحثی داشتین؟
تو بحث طبقه بندی اردوم یه بحثی مطرح میشه، جای باه اردوم و میزان تاثیر گذارشون بر هم دیگه، چون میگن مبادی مبانی هم دیگه تعیین میکنن. به این از قاعدتا مثلا علوم مثل علوم معرفتی مثل حکمت جایگاهش جایگاهی که بستر زایش و مثلا اتفاقات علوم دیگه رو رقم میزنه، یعنی بنیان علوم دیگه رو تعبیر مثلا ام العلوم ما در علوم ملکه علوم فلسفیاش متعلق میشه مورد قبول. اما سوال اینه که اگه حالا مثلا این مادر خودش بیمار شد یا مفقود شد یا نامادری بالا سری مثلا بستر خانواده علوم طبق بندی علوم قرار گرفت، چیزی که خود میفرمودین الان گاهی اوقات فلسفه را یعنی که مرده یه فلسفه را به دوش میکشن از یه استادی به یه استادی دیگه طبقه به طبقه میفته. و الان بهتر نیست بیشتر از این که ما بیایم زون کنیم روی این که خود فلسفه را جایگاهش رو مشخص بکنیم، که برای مسلم که جایگاه مثلا خیلی فوق‌العاده بالایی تو رده بندی علوم داره، بیایم بیشتر آسیب‌شناسی خود فلسفه از طریق خود فلسفه را لحاظ بکنیم که چی فاقده چی نیست. شاید مثلا تو دورهای قبلی مثل دوره اهل بیت علیهم السلام یا دورهای قبلی اشخاص اگر رجوع میکردن به اخلاق کسی بود که اخلاق را کما هو و اگه کسی میخواد رجوعه به فلسفه و عرفان بکنه، دیگه در فلسفه زنده بود، میشد رجوعه بهش. چیزی که الان نیست که مثلا نگرانیش تو همه دیده میشه، اینه که اصلا فلسفه ای که هم نه اون چیزی باقون اطلاعات فلسفه ایست.
بله، ببینید این چیزی که شما میگید، خب جایگاه فلسفه و نقش فلسفه به صورت علل اطلاق و مطلق خب برای همه مشخص و واضحه. ببینید بحث سر این است که ما دارای یک سنت فلسفی هستیم. بحث این است که این سنت فلسفی کارایی داره یا نداره، یا اصلا از توش چی در اومده، اصلا برون دادهای این سنت فلسفی چیه. یادتون نره اون بحثی که ما جلسه دوم کردیم و همه این 22 جلسه در واقع بحثی است که پشمند اون بحث بود. الان بسیاری در همین زمانه ما، بسیاری از متفکران، از شخصیت‌ها قائلند که این عقب افتادگی ها، این نابسامانی ها اصلا برونداد سنت فلسفی ماست، برونداد سنت عرفانی ماست، اصلا بدون اینکه اصلا تفکیک بکنند که عرفان صدرایی اگرچه مبانی و شاکله عرفان ابن عربی رو در خودش جذب کرده، ولی به چه صورت درآورده و آیا به اون صورتی که درآورده همچنان میتواند مایه عقب افتادگی ما باشد یا نه. خب اگر مایه عقب افتادگی ما بوده و این همه نابسامانی ها بروندادهای اون سنت حکمی و عرفانی ما بوده، که ما اینجا باید یک تصمیم جدی بگیریم. در واقع ما باید دیگه به انکار بپردازیم و پایه یک اثبات جدیدی رو اینجا بگذاریم. اما اگر بتوانیم ثابت بکنیم که نه، این نابسامانی ها بروندادهای این سنت حکمی فلسفی عرفانی ما نبوده، خب پس اینجا ما باید دو تا کار بکنیم. یک این که این یک ادعاست، این ادعا رو ما باید تثبیتش بکنیم. دو این که خب حالا بریم سراغ علل و عوامل عقب موندگی ما. ببینید این چیزیست که واقعا به صورت جدی باید یه بار برای همیشه بحث بشه، تموم بشه. نمیتونیم ما همه چیز رو در واقع بررسی نکرده کنار بگذاریم و مباحث رو بیایم از مثلا نقطه صد شروع بکنیم. بنابراین واقعا این مسیر بحثی که ما پیش اومدیم و به اینجا رسوندیم به نظر من خیلی ضروریه و کاملا نیاز داریم ما به این سیر بحث و اینکه اینو ادامه بدیم و برسونیمش به این مسئله. ببینید نکته بسیار مهم این است که ما شناسایی بکنیم که سنت حکمی فلسفی عرفانی ما چه پتانسیل هایی رو داره، چه ظرفیت هایی رو داره، چه کارکرد هایی رو داشته، اصلا آیا کارکردی داشته یا نه. اگه کارکرد اجتماعی، سیاسی، فرهنگی مثبتی داشته، حالا این قابل بحث است که آیا این کارکرد میتونه تداوم داشته باشه یا نه. اگر هم کار کرده اصلا نداشته که خب اصلا باید کلن کنار گذاشته بشه. ما داریم وقتمون رو تلف میکنیم، توجه میکنیم. این چیزی است که باید به صورت جدی بحث بشه و ما الان این رو داریم بحث میکنیم، توجه میکنیم. حالا به هر حال ما اگه بخوایم بحث رو ادامه بدیم، من اون پرانتزی که باز کردم رو که البته این پرانتز کل بحث امروزی منو در واقع گرفت، میبندم و بحثم رو از همون بحثی که جلسه پیش بردیم پی میگیرم. ببینید، ما یه سوالی رو مطرح کردیم جلسه قبل. این سوال رو من میخوام از یه حیث دیگه‌ای بهش بپردازم، چون این حیثی که میخوام بهش بپردازم خیلی مهمه و دخالت داره در بحثای آینده من. اگه یادتون باشه ما مطرح کردیم که در حوزه بیدابادی یه اتفاق خیلی مهم رخ داد و اون این که دستگاه حکمت عوض شد. دستگاه حکمت دیگه ابن سینا و سهروردی نبود و دستگاه حکمت متعالیه شد. و بعد ما میبینیم که در شاخه های منشعب از حوزه مرحوم بیدابادی، حتی در خیلی از این شاخه ها حکمت متعالیه اصلا تنها دستگاه میشه و ممهز در حکمت متعالیه میشه. خب ما یه چرا در برابر این واقعه قرار دادیم، چرا این اتفاق افتاد؟ آیا این فقط و فقط یه سلیقه بود؟ بله، سلیقه مرحوم بیدابادی این بود دیگه. حالا سلیقه ایشون مشایی نبود، اشراقی نبود، یا این رو مثلا حملش بکنیم بر یک تصادفی، آیا واقعا این بود یا این که یک انتخاب بود، یک تصمیم گیری بود، یک انتخاب هوشمندانه بود، ناظر به دردهای زمانه بود، ناظر به مقتضیات زمانه بود. ببینید این خیلی مهمه. خب ما این رو از جنبه های بحث کردیم، ولی من میخوام این سوال رو امروز از جنبه دیگری مورد بحث قرار بدم و همونطور که عرض کردم این زمینه ایست به خصوص برای حوزه ملا حسین قلی همدانی. ببینید، حکمت صدرایی، حالا از این جنبه که میخوام بررسی بکنم، به دو دلیل مورد توجه حوزه بیدابادی و شاخه‌های منشعب از اون بود. اولا حکماء این حوزه عموما حکماء اخلاقی بودند، یعنی اخلاق براشون حرف اول و آخر رو میزد و در حقیقت قائل به احیای اخلاق بودند. خیلی جالبه. ببینید، ما اصلا تو دستگاه های عرفانی و تصوف خب اخلاق مطرح بوده، منتها نه به عنوان یک امر محوری و اساسی و اون هم به این صورت که باید مورد احیای اجتماعی قرار بگیره. ببینید، این رو ما به شدت میبینیم که عرفا و حکمایی که از این حوزه و حوزه های منشبه از آن بیرون اومدند، اهتمام جدی داشتن به اخلاق. خب اما باز بحث این است که چرا اصلا اینا اهتمام داشتن به اخلاق و احیای اخلاق؟ ببینید اینها تمام بحرانهای زمانه خودشون را ناشی از بحران اخلاقی می دونستند. بر همین اساسم در واقع ضروری می دونستند احیای اخلاق رو. خب حالا سوال، چرا با توجه به ضرورت هایی که اینا در امر اخلاق و احیای اخلاق احساس می کردند، این ضرورت ها چگونه اینها رو سوق داد به سمت حکمت متعالیه؟ ببینید این خیلی نکته مهمی است. اینجاست که ما باید یه بحثی داشته باشیم در مورد نسبت بین حکمت متعالیه و اخلاق. خب اگر بهتون باشه ما یه بحثی داشتیم برای شما، من نمیخوام اون بحث رو تکرار بکنم. عرض کردم که حکمت متعالیه یک دستگاهی است تماماً رو به سوی اخلاق. اصلا اگر شما از جنب نظر اخلاق به حکمت متعالیه نگاه بکنید، میبینید که تمام حکمت متعالیه سه دسته مبناست: مبنای وجود شناسی، مبنای انسان شناسی، مبانی زیبایی شناسی، و هر سه دسته مبنا مبناست برای اخلاق. یعنی ملا صدرا از حیث وجود شناسی، از حیث انسان شناسی، از حیث زیبایی شناسی سر از اخلاق در آورده و بر همین اساس جزء اخیر حکمت را اخلاق دونسته. خب این بحثی است که ملا صدرا در ابتدای اسفار اربعش مطرح میکنه که بزرگترین کتاب فلسفیش هست و میگه اصلا طرح کل فلسفه ملا صدرا رو طرح همونی ببینید که تو همون در واقع بحث اول سفر اول در واقع ملا صدرا وارد شده. خب ببینید در واقع ملا صدرا پس بنابراین اساس حکمت متعالیه رو اخلاق دونست، درست؟ اما بحث این است که یه اتفاق دیگه هم اینجا رخ داده که خیلی جالب توجهه و اون این که حوزه بیدابادی و شاخه های منشعب از اون اصلاً یک درد مشترک احساس کردن با ملا صدرا، یعنی احساس همدردی داشتن، انگار ملا صدرا همدرد خودشون بوده. دقیقاً دیدن که ملا صدرا هم دردش همین درد اخلاق و بحران‌های اخلاق در زمانه خودش بوده. ببینید ملا صدرا چرا توجه کرده به اخلاق؟ چون دقت بکنید ملا صدرا اگر در ابتدای اسفار اون طرح خودشو میریزه که اگه اون بحث حضور ذهنتون باشه این طرح هم مد نظرتون هست، ملا صدرا یه بار دیگه در جلد نهم اسفار به همین بحث اخلاق برمیگرده. در جلد نهم در باب نهم و دهم ملا صدرا 100 صفحه نزدیک به 110 صفحه بحث اخلاق داره. یعنی اصلا و ابدا اخلاق براش یک بحث استدراجی نیست، اصلا و ابدا اخلاق براش یک بحث عرضی عارضی در حکمت متعالی نیست. در حقیقت اخلاق از نظر ملا صدرا یک بحران تمام عیاری است که زمانه ملا صدرا رو فرا گرفته. و جالبه، دقت بفرمایید، ریشه های بحران اخلاقی در زمان ملا صدرا کاملا مورد نظر ملا صدرا بوده و حدود 7 ریشه برای این نابسامانه های اخلاقی در زمان خودش برشمرده که من بهتون آدرس میدم. هر 7 ریشه رو در رساله سه اصل و کسر و اسنام مطرح کرده. این ریشه ها در واقع اینا بودند: 1. فساد و ظلم حکومتی. یکی از ریشه های بحران ها و نابسامانه های اخلاقی در زمان خودش بوده. 2. ناآگاهی مردم. 3. جمودگرایی و ظاهرگرایی دینی. 4. تقلیل دین به فقه. 5. حاکمیت شبه علما یا علمای غیر حقیقی و واقعی و در حقیقت منزوی کردن علمای حقیقی و واقعی. 6. همکاری شبه علما با حاکمیت که از نظر ملا صدرا حاکمیت زمانش حاکمیت طاغوت بوده. یعنی به صراحه ملا صدرا اذعان داشته به طاغوتی بودن دستگاه سیاسی زمانه خودش. و 7 در واقع همون مثلث زر و زور و تزویر. این 7 عامل یا 7 ریشه از نظر ملا صدرا ریشه همه اون نابسامانی های اخلاقی هستند. جالبه ببینید، در اوضاع احوال زمانه ای که مرحوم بیدابادی و شاگرداش و شاگردای شاگرداش بیان میکنند، شما همین ریشه ها رو میتونید ببینید که ریشه های مختلفش رو من در همین نامه های مرحوم بیدابادی که جلسه پیش بررسی کردم بعضا در واقع اشاره هایی داشت که در واقع بیان کردیم. پس بنابراین شما ببینید در اینجا کاملا ضرورت داره که بحث اخلاق و حکمت متعالیه و نسبتشون در واقع کاملا بحث بشه. این یکی از جهتگیری های به شدت مشترک و در این حال گسترده بین حکمت متعالیه و دستگاه حکمی حوزه بیدابادی و حوزه به خصوص ملا حسین قلی همدانی که پایگزار مکتب اخلاقی نجفه. ملا حسین قلی همدانی در واقع اصلا مکتب اخلاقی نجف رو پایگزاری میکنه. بر همین اساس هم هست که دستگاه حکمی ملا صدرا مورد توجه اینها بوده. و اصلا یه نکته بسیار مهمی رو من اینجا مطرح بکنم و اون این که حوزه مرحوم بیدابادی و شاخه های منشبه از اونها اونقدر تأثیر گذار بودند، تأثیرات اجتماعی فرهنگی سیاسی داشتند، به واسطه همین اهتمام بوده که اینا به اخلاق داشتند. توجه میکنیم، یعنی اهتمامشون به اخلاق منشأ تأثیر گذاری اجتماعی و سیاسی و فرهنگیشون بوده و این در واقع خودش یک مبدا و مبنای مشترکی در واقع بوده. خب
من شاید اون رو
نه اصلا ببینید اهتمام اینها به اخلاق و احیای اخلاق اصلا ببینید حالا به خصوص با توجه به طرحی که اینا در مورد اخلاق داشتن و این طرح ریشه داره در همون طرحی که ملا صدرا برای اخلاق داشته. ببینید من جلسه قبلم عرض کردم اخلاق در حوزه صدرایی و حوزه عرفانی بیدابادی مساوی بوده با یه سبک از زندگی با همه شؤونات خودش کاملا و این سبک اخلاقی رو اینها ضرورت احیائش رو در واقع احساس کردند و اقدام کردند. اصلا شما ببین اخلاق یک امر زمینه ساز برای اقدامه و اینها اهتمام داشتند. وقتی من میگم اهتمام داشتند یعنی کاملا پا به کار بودن برای اقدام، تاثیرگذاریشون هم از همین در واقع اهتمام و اقدام اونها نشأت میگیره. حالا این برمیگرده به این که من بتونم یک شمایی از گستردگی این حوزه رو بیان بکنم که خب حالا امروز تو برنامه بود که این شما رو نشون بدم، ولی هم یه قسمتی از این بحث اخلاق و ارتباطش با حکمت متعالیه موند که این میمونه برای جلسه آینده. جلسه آینده انشاءالله ما بتونیم سه تا بحث داشته باشیم. بحث اولم تکمیل همین بحث اخلاقه، بحث دوم من در واقع اون سه حوزه اصلی که از حوزه بیدابادی منشعب میشه رو یک تصویری ازش میدیم و انشاءالله بتونیم وارد حوزه ملا حسین قلی همدانی بشیم. ببینید اون بحث اصلی، اینجا من یه دو جمله بگم و بحث امروز رو تموم بکنم و اون این که ببینید اون بحث اصلی من که تأثیر این حوزه در تاریخ بیداری ایرانی ها اون هنوز مونده. اون رو من اگرچه تو جلسات متعدد اخیر گوش زد کردم ولی هنوز نتونستم توش ورود بکنم، بلکه بتونیم انشاءالله از جلسه آینده یا قطعا از جلسه بعد دو هفته دیگه انشاءالله ما وارد این بحث بشیم و بعد از اون بحث توجه داشته باشید ما میخوایم چی کار بکنیم. ما میخواییم نقد بکنیم نظریه‌ای رو که آقای سید جواد طباطبایی مطرح کرد، منتها نظریه ایشون از نظر من به دو لحاظ قابل نقده، یکی به لحاظ تاریخی و یکی به لحاظ محتوایی معرفتی که فعلا ما به لحاظ تاریخی رو داریم پیش میبریم. برای این که یه تصویری بدم از مباحث آینده، این جمله رو هم عرض بکنم. نظریه آقای سید جواد طباطبایی رو ما بخوایم به لحاظ محتوایی و معرفتی مورد نقد قرار بدیم، باید بپردازیم به بحث نظریه انحطاط و وارد این بحث بشیم که آیا ملا صدرا و فلسفه ملا صدرا به نظریه انحطاط اهتمامی داشته یا نداشته، که ما اصلا خود این بحث یه سلسله بحثه که انشاءالله بعد از تموم شدن وجهه تاریخی ما وارد اون بحث خواهیم شد و انشاءالله بتونیم اونجا هم یه بحثای کاملا نو و جدیدی رو که کمتر مورد توجه بوده مورد بحث قرار بدیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.